بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما دیروز راجع به بنتیت حاصله با رضا کردیم روی مبنای مرحوم سید بود، اما خود ما مختار ما چیز دیگه بود، اونو ما دیروز صحبت نکردیم. حالا یه مقدار اشاره میکنم تا به بحث فعلی خود ما بحث کنیم. او این است که ما سابقا عرض کردیم که مراد از یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، مراد از ما عبارت از اشخاصی است که از نسب حرامه، از رضا هم حرامه. به قرینه آیه شریفه که در باب نکاح وارد شده، همه از زنها با کلمه ما تعبیر کرده و احل لکم ما وراء ذلکم و امثال اینا، لا تنکحوا ما نکح آباکم من النساء، که اینا رو تطبیق کرده به زوات نه به افعال ما رو. روایات هم همینجور از مجموع اینها استظهار میشه که مراد یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی زنهایی که از رضا حرامند یا مردهایی که از رضا از نسب حرامند به وسیله رضا هم میشه حرام. زن برای مرد حرام میشه، مردم برای زن. اینو ما قبلا عرض کردیم. یه مطلبی دیگه هم که اینم تو بحثا ما عرض کردیم، حرمت علیکم امهاتکم و امثال اینا که در آیه شریف وارد شده، بعضیا تقدیر گرفتن گفتن یعنی مثلا وطی امهاتکم، نمیدونم از استمتاع من امهاتکم، یه هنچه چیزها رو تقدیر گرفتن، مجاز در حذف قائل شدن. ولی طبق تحقیق عبارت از این است که نه، هیچ حذفی در کار نیست. حرمت علیکم یعنی شما محرومید از زنها، چنین زنهایی که هست، مثل حرمان و زوجت من العقار، زوجه از بعضی از چیزها محرومه که ارث نمیبره. محروم شدن منتها حرمان از زبات عبارت از محروم شدن از انتفاع اوست، تقدیر نیست. خود محرومید از این چیز یعنی نمیتونید منتفع بشید. ما از این میوه محرومیم، حرمان داریم، یعنی نمیتونیم بخوریمش. اینا نه اینکه یک اکلی در تقدیر شده، من اکل میوه و حذف شده، حذف در کار نیست. خب، حرمت علیکم امهاتکم، این العقد و علی امهاتکم او وطی امهاتکم نیست، یعنی از خود امهات شما محرومید. حرمانی که در باب نکاح هست همون استمتاعاتیست که استمتاعات شهوانی که شخص از طایفه ای از نسوان داره. میگه اینا نسبت به مادر و اون چند تایی که ذکر شده یه همچین چیزی نیست. خب حرمانی که از شی میشه گاهی مراتب داره، گاهی بالقوه محروم قوه بعید، گاهی محروم بالقوه ولی بالفعل میشه محروم نباشه، ولی بالقوه محروم نیست ولی بالفعل محرومه. این مسئله حرمان یه شی، فرض کنید از مادر محروم بالمرس، به قوه ایست که از به فعلیت هم هیچ وقت نمیرسه، یعنی نه جواز استمتاع به هیچ نحو نیست، محروم به کلیست. بعضی از چیزها هست که نه اینجور نیست، مقابل اینه، محرومیت کلی نداره ولی بالقوه میتوانه استفاده کنه، لا بالفعل. اموال مردم شما یه نحوه حرمانی برای شما هست و یه نحوه جوازی هم برای شما هست، منتها جواز بالقوه، یعنی اگر شما راضی کنید طرف را استرضا کنید میتوانید تصرف کنید. بالفعل محرومید ولی بالقوه نه. اون وقت اینایی که بالقوه جایزه، گاهی قوه های بعیده گاهی قوه های قریبه. ملک شخص، زن اجنبی، زنی که هنوز عقد نشده، شخص میتوانه منتفع بشه ازش، ازدواج بکنه باش منتفع بشه. اینجا بالقوه منتفع میتونه بشه، قوه ایست قریبه به فعلیت. بعضی قوه های هست که بالقوه که جایزه، قوه بعید عن فعلیت، بعید هم مراتب داره. کسی فرض کنید علاوه بر این که اذن خود او معتبره، اذن یه عده اشخاص دیگه یه معتبره در ازدواج او، این چنین شخص هم بالقوه جایز ازدواج با او. منتها چند تا اذنها را اگر ضمیمه بشه بعد فعلیت پیدا میکنه. فرض کنید زن باکره، گفتیم هم اذن خودش معتبره هم اذن پدرش معتبره. این زن مثل مادر نیست که بالقوه هم جایز نباشه، این بالقوه انتفاع از او جایزه. منتها یه قوه ایست که هم خودش باید اجازه بده بنابراین، و هم از پدرش باید اجازه گرفته بشه، اینم قوه ایست. در کسی خواهر زنش را زن داره، ازدواج با خواهر زنش، تمتع از خواهر زنش، این هم بالقوه جایزه، منتها بالقوه بعید. یعنی زنش را اگر طلاق بده و عده او به سر برسه، این جواز تمتع داره، این قوه نسبتا بعیده. حالا اینی که میگه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، مراد از ما کیه؟ عبارت از اوناییست که هیچ نحو برای او جواز تمتع نباشه، لا بالفعل ولا بالقوه، مثل مادر، اون طوائفی رو که اکثر اونا که ذکر شده. این اگر باشه منحصر میشه به اموری که حرمت ذاتی داره، اعیانیست که خودشون حرامه. از روایت استفاده میشه که نه، اختصاص نداره مراد از تحریم به چنین تحریمی که هیچ جواز بالقوه به هیچ نحو ولو به نحو بعیدم نداشته باشه، این اختصاص نداره به او. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حتی اخت و زوجه رضا که نسبی حرامه، رضایش هم حرامه، با اینکه اخت و زوجه حرمتش اینجور نیست که اصلا بالقوه هم قابل ازدواج نباشه، مثل مادر اینا. با طلاق دادن، با فسخ، با مردن، انفساخ عقد زن، خواهرش گرفتنش محظور نیست، اونای دیگه ای نیست که جز اعیان محرمه باشه. حالا اجازه بدید من میگم در این جاش، من به آیه کاری ندارم، نمیخوام بگم آیه شامله، چیزی دیگه میخوام. اینجا بنابراین در روایت چون آمده اخت و زوجرم مستاق قرار داده در روایت برای یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، ما میفهمیم مراد از حرمان که در مقابل جواز انتفاعه، مراد حرمان به طور کلی که به هیچ وجه بالقوه جواز چیز نداشته باشه، به هیچ راهی به ممکن نباشه، مراد این نیست. پس اونی که حرام ولو به یه حرمتیست که قابل هست این حرمت رفع بشه به اینکه طلاق بده، بمیره زن، عوامل دیگه ای، اینام داخل حرمته، داخل اونا که جایزه ازش منتفع بشه نیست، جزء حرمته. ولی حالا آیا این اگر داخل ما بین حرمت شد، ما مصداق برای حرمت که اجنبیه معمولی رو که هنوز ما عقد نکردیم، اینم ما باید بگیم داخل حرمته؟ برای خاطر اینکه فعلا که نمیشه منتفع شد ازش. شرط انتفاع عبارت از استیزان از اوست یا استیزان از پدرشه. این دیگه استفاده ما گفتیم نمیشه که مراد از حرمت داخل بشه حتی اجنبیه که میشه منتفع بشه، منتها شرطش عبارت از استیزان از خودش یا از غیر اینا هست. اینا داخل ما یحرم من نسب نیست تا ادله تنزیل رضا اونم بگیره. اگر یک کسی مادر رضا، پدر رضایی داره، زنی برای ازدواج با او از پدر رضایی هم بگیم باید استیزان بشه، بگیم اون شما اجازه میدید ما عقد کنیم این این چیز را دختر رضایی شما رو یا نه؟ از ادله ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این مقدار که ما یحرم این مورد را هم بگیره، این رو نمیگیره. فوقشون قدری که ما میتونیم بگیم اخت الزوجه رو میگیره که یه نحوه ثباتی برای حرمتش هست، نه برای یه چیزی که فعلا نمیتونه بگیره ولی استیزان بکنه میتونه بگیره، که این چندان ثباتی نداره. و یحرم ما یحرم من النسب معلوم نیست این مشمول این روایت باشه. بنابراین ما عرض میکردیم مسئله استیزان از عمه نسبت به بنت الاخت یا از خاله نسبت به بنت الاخ یا از خاله نسبت به بنت الاخت، این استیزان مثل استیزان یه اجنبیه که از پدرش انسان استیزان کنه یا از خودش استیزان کنه و عقد بکنه، ایناست که اونا داخل ما یحرم نیستن تا بگیم که اگر پدر رضایی داشت باید از پدر رضاییش هم استیزان بشه. عمه رضایی هم در اینجا به منزله پدر رضایی است که احتیاج به استیزان نداره. این مطلبی بود که عرض می‌کردیم. بنابراین این بحثی که سید عنوان کرده که مسئله رضا اگر بعد محقق بشه، بنتیت به رضا بعد محقق بشه موجب نشر حرمت نیست، که ان قبل اگر باشه موجب نشر حرمت هست، این دوی مبنای خود سیده، ولی به نظر ما قبل و بعدش هم موجب نشر حرمت نیست، احتیاج به استیزان از شخص نداریم، نه از پدر رضایی استیزان لازمه برای ازدواج با دختر، نه از عمه رضایی استیزان لازمه نسبت به بنت الاخ و بنت الاخت. این چیز نظر ما. حالا بحثی که بعد بود این موضوع بود که کسی کافر بوده، ازدواج کرده و بعد جمع کرده بود در کفر بین عمه و بنت الاخ، خاله و بنت الاخت، استیزانی هم از اینا نشده بود از عمه و خاله بر این که این دوتاری که بعدن عقد کرده اجازه بگیره، چون در اسلام این معنا ممنوعه نه در کفر. حالا اینا مسلمان شدن، مرون سید می فرمای مسلمان شدن عقد اینا به هم نمیخوره. مرحوم صاحب جواهر، من بحث جواهر را فرصت نشد پیدا کنم ببینم کجا بحث کرده، تو این جای بحث نکاح که همینجور با سرعت نگاه کردم نبود، ولی من به وسیله آقای خویی نقل میکنم که صاحب جواهر میفرماید که نه، اگر مسلمان شد حالا باید بعد از اسلام از عمه استیزان بشه که دختر برادر را برای گرفتنش، با اینکه قبلا عقد واقع شده بود باید استیزان بشه. ایشون این را می فرماید. مبنای مرحوم سید روی این مبناست. مطلب مسلم بین همه فرق شاید مسلمین باشه، بین امامیه که مسلمه، علی‌القاعده بین همه فرق مسلمین مسلمه که اگر زن و شوهری کافر بودن شرایطی را که در اسلام معتبر برای ازدواج نداشتن، اینا و عقدشون صحیح بود، بعد مسلمان شدن که ولی رعایت نکرده بودن اون شرایط را. اگر رعایت می کردن این عقدشون صحیح بود، مثلا عقد ایجاب و قبول، مثلا معتبر ایجاب و قبول نکرده بودن، اگر رعایت می کردن صحیح بود، منتها رعایت نکردن، منتها عقدی کردن که روی مبنای خودشون صحیح بود. حالا مسلمان شدن، هر دو با هم مسلمان شدن، اینا عقدشون محکوم به صحته، دوباره احتیاج نداره یه عقد جدیدی بخونن، این جز مسلماته. بعد مادر رو گرفته باشن، خواهری گرفته باشن، دختر رو گرفته باشن، اونایی که اشکال این نیست که درست عقد نکردن، اونا نه، اونا که محرم ذاتیه مسلمانم بشن، همون بطلان خودشو داره، نه چیزای دیگه ای، این مسلمه. خب نه، بحث اینه که حالا که مسلمان شدن، آیا بعد از اسلام ازدواج بین اینا واقع میشه با نفس اسلام؟ بلا ازدواج اینا باطل بوده و منطقه با اسلام اینا زن و شوهر میشن، احتیاج به عقد جدید نداره، اسلام حکم عقد جدید را داره. که نظر مرحوم صاحب جواهر اینه که عرض کردیم که نظیر اجازه در باب بیع فضولی بنابر نقل، قائلین به نقد میگن اجازه به منزله این است که یه عقد جدیدی کسی موجز احداث کرده. اینا نظر مرحوم سید اینه. خب این نظر. یه نظر دیگه که آقای خویی میفرماین بر این که کفار مکلف به فروع نیستن، این دستورات و امثال اینا فروع مال مسلمان هست، بنابراین اون حرمت تمتعات از نمیدونم مادر، خواهر، هر چی که هست در اسلام هست، اگر در امم سابق نباشه اصلا حرمتی هم بر اونا نیست. عقد فرض کنید بدون ایجاب قبول اگر در اسلام صحیح نمیدونن، ولی در فرض کنید طوائف دیگه صحیح میدونن، این دستوری که باید اجازه گرفته بشه و امثال اینا الا استمتاعات حرامه، این مال مسلمان هست، مال کفار این حرفان در کار نیست. ایشون میفرما بنابراین این صحیح بوده، نه اینکه با اسلام مثل اجازه میشه صحیح، از اول صحیح بوده، صحت هیچی شرطی برای صحت عقد اونا نبود. ماها شرطمون این است که یه شرایطی داریم، ما اگر خواستیم بنت الاخرا بگیریم روی زوجه باید از عمه استیزان کنیم، اونا اصلا صحیح است و احتیاج به استیزان هم نداره. میفرماید بنابر این مبنا که خود مختار خود آقای خویی هم همینه، خب مسئله روشنه که این اگه مسلمان شدن عقدشون اشکالی نداره، لازم نیست استیزان از عمه بشه، چون اسلام متأخر از زوجیت، زوجیتی واقع شده صحیح و ای اسلام مبطل نیست. اونی که کأنه متوقفه این است که نه شرطش اسلام باشه، که بگیم نه شرطیم بگیم که کفار مکلف به فروع هستن، که خلاصه ایشون بفرماین اگر ما قائل شدیم که کفار به فروع نیستن مسئله صافه، که دیگه احتیاج به استیزان نیست و عقدم صحیح است و اسلام هم احداث زوجیتی چیزی نکرده بنا به مبنای کلی. این را ایشون میفرمایند روشن. ما این فرمایش ایشون را که میفرمایند روشنه، ما به نظر ما مسئله روشن نیست. ما فرض کنیم قائل شدیم که کفار مکلف به فرو نیستن، ما قائلیم که هستن، یعنی فی الجمله، آقای خویی فی الجملهش هم منکره، بس راجع به فی الجملهشه، ما فی الجمله قائلیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این کفار هم شامل یهودی و نمیدونم غیر یهودی هم شامله، اونا هم مؤاخذه به تمام اینا هم هستن. حالا ایشون قائلن که نه شامل نیست. ما حالا فرض کنیم مبنا رو همین قرار دادیم، با ایشون موافقت کردیم، گفتیم که کفار مکلف فروع نیستن. اونی که بحث راجع به این که مکلف فروع نیستن راجع به احکام تکلیفیه است، یعنی اونا دستور بکن و نکن که جز اختصاصات مسلمان هاست اونا ندارن، اما احکام وضعیه دربار اونها که موضوع باشه برای تکالیفی نسبت به مسلمان ها، این که نمیشه انکار کرد. اونا فرض کن مرتد شد یا چی شد؟ شد کافر و نجس شد. نجاست که موضوع برای مای مسلمان ها که وجوب اجتناب باشه، این که دیگه اون مبنای اختلاف که نجاست رو از اونا که بر نمی داره، میگه اونا وجوب اجتناب ندارن ولی نجاست حکم وضعی اونا رو دارن، ما قهرن باید اجتناب کنیم. او در مسئله ایقاب غلام و امثالینا اگر کافری موقب قرار گرفت جنوبه، خودش تکلیف نداشته باشه، ولی مسلمان وارد کردن جنوب در مسجد یا مسجد الحرام اینا حرام باشه، حق نداره این رو وارد کنه. جنابت رو که نمیشه از اون نفی کرد بگیم جنوب نیست یا نجس نیست. حالا راجع به اهل کتاب بگیم نجس نیستن، ولی ما فرض رو مشرکین میکنیم که همه قبول داشته باشن، و مشرک نجسه ولو تکلیف نداشته باشه به اجتناب امثال اینا. بحث در اینجا که ما میخواییم بگیم بحث حکم وضعی است، میخواییم بگیم این عقد اینا روی قوانین اسلامی باطله، کفار هم به تکالیف با ما یکی نیستن، اما وضعیات هم ادله نجاست و ادله جنابت اینا مخصوص به مسلمان. مسلمان اگر مثلا موقب واقع شد یا موقب واقع شد میشه جنوب، و این فرقی نداره، مسلمان و کافر فرقی نداره، همه شامله. ایران این اون وقت بحث ما حکم وضعی است. آقای خویی بحثی رو که مربوط به حکم تکلیفی است بحث را مبتنی کردن به اون و فرمودن که روی مبنای ما مسئله صافه. نه صاف نیست. خب ما قبول کردیم، مبنای آقای خویی رو قبول کردیم و گفتیم بر این که اونا از نظر حکم تکلیفی و وضعی هیچ کدومی که حتی وضعی رو هم گفتیم، گفتیم که نه ایمان مسلمان هاست و عقدی را که اینا کردن در حال کفر عقدشون صحیح بوده، اسلام ایجاد صحت نکرده، خود همون عقد خود اونا عقد صحیح بوده، حکم وضعی هم فرق نداره، حکم وضعی هم مثل حکم تکلیفی است و اشکالی در عقد اونا نیست. خب اشکالی در عقد اونا نبود، آیا عنوان این نیست؟ بلا اشکال الان عنوان اینه که کسی بدون اذن عمه عقدی کرده برای بنت الاخ، این عقدم موقع حدوثش صحیح بوده، حالا شده مسلمان، آیا حالا بعد از اسلام هم بقائن ما باید حکم به صحت بکنیم؟ این قابل بحثه که مثل بعضی از چیزا ممکنه حدوثاً اشکالی نداشته باشه، ولی حالا که مسلمان شده الان دیگه بقائن اشکال داره، مثل جمع بین اختین حدوثاً ممکن ما بگیم اشکال نداشته ولی بقائن اشکال پیدا بکنه. اینجا در این که ازدواج بنت الاخ بدون استیزان عمه که بوده، منتها این استیزان در زمان کفر منشأ بطلان عقد نبوده، مثل ازدواج اخت بعد از در موقع کفر موجب بطلان عقد نبوده، ولی حالا که مسلمان شد بقائن حکم بطلان پیدا میکنه. ایشون برای این مطلبی نفرمودن که چرا بقائن منشأ بطلان نشه، خب این بلا اشکال عنوان ادخال البنت علل بنت الاخ علل امه که درش صدق میکنه، منتها ادخالی است که قبلا حکم به حرمت نشده و حالا حکم به حرمت میشه. جمع بین الاختین قبلا حکم به حرمت نشده و حالا حکم به حرمت میشه. ما باید فارق بذاریم بیاریم بین این دو و بگیم این مثل جمع بین الاختین نیست. ممکنه ما هم بگیم بعد حق با آقای خویس، ولی ایشون که تعبیر میکنن واضحه و مطلب را تمام میکنن، اصلا احتیاج به استدلال نمیکنن. نه اینجور نیست، احتیاج به استدلال داره. خب اینو ممکنه ما اینجوری بگیم که و مختار آقای خویی رو بپذیریم که این روایاتی که وارد شده قدر مسلم و ظاهرش که ازدواج بنت الاخ بدون اخت، اون موردی را میگه که در موقع حدوث ممنوع باشه، لا یحل شخص بنت الاخ را بر اخت بگیره. این بعد از این که کفار موقع عقد کردن این را عقد کرده، لا یحل شامل اونا نیست، فرزینه بنابراین ممنوع شامل اونا نیست و اشخاصی را این روایت لا یحل، چون راجع به عقد گفته لا یحل عقد بر اینا، لا یحل نکاح بر اینا بدون اذن بدون استیذان، این چنین کافری را چنین چیز را نگفته، کفار را نگفته. و بقاءن عقد یه معنای حدوثی ظاهرش این است که چون با تناسب حکم موضوع باید مسائل را چیز کنیم. این موقع عقد که کرده بوده، ما بخواییم لا یحل لا یحل العقد این بگیم که بعدن اگه لا یحل به خود زن خورده بود، گفته بود زن نمیتوانه بین عمه و خاله جمع بشه، مجموع شدنش اشکال داره، بقاءن هم عنوان منهی برش منطبق بود. بعد اینجا تعبیر راجع به خود زن نگفته، گفته عقد کردن بر زن. این اگر الان مسلمان شد، این مسلمان عقد بر زن حساب نمیشه، بر عمه بگیم ولا یحل بقاءن هم عقد بر زن هست، اثر عقد بقاءن هست نه خود عقد. و ما نمیتونیم از این کلمه عقد در اینجا بگیم این معنایی که به تناسب که موضوع معنایی بگیم که حتی مورد بحث رو هم شامل بشه. پس عقد صحیح را بخوایم بگیم ابطال هم میشه بعد از اسلام، مثل این که راجع به جمع بین اختین عدل در روایات عدل اینام هست که تفکیک میشه، در اینجا یه همچین دلیل بر تفکیک نداریم، خودش هم یه ظهور عامی نداره بگیره. خب پس خلاصه این مطلب واضح نیست که ایشون واضح فرض کردن، احتیاج داره به تقریب. اون وقت خامس هم همینجوره، اونا باطله، از عدله دیگر روایات اینا هست که باطله، اون هیچ. اما در مانحنفی دلیل ادله خاصی در مسئله نیست، با لا یحلم ما بخواییم استفاده بکنیم بطلان این را، بنابراین که حلال در حال کفر قائل به حلیت بشیم، بنابراین این ما نمیتونیم از این ادله استفاده کنیم. بعد حالا صاحب جواهر که مبناش این نبوده که صحیح باشه در حال کفر، میگه که شخص که مسلمان شد به منزله احداث عقد جدید اسلام، وقت به منزله احداث عقد جدید شد، خب در عقد جدید استیذان از عمه باید کرد برای بنت الاخ در عقد جدید، پس این بدون استیذان باطله. آقای خوی میفرماید نه، به منزله احداث مبنا رو ما قبول نداریم، به منزل احداث نیست، ولو کفار را هم مکلف به فروع ندانیم، استثناءً باب نکاح این مشت... نکاح اونا صحیحه، نکاح مسلمون ها باطله، ولی لکل قوم نکاح و حکم محکوم به صحت نکاح های اونا صحیح. البته آقای حکیم با صاحب جواهر موافقت میکنه، ایشون میفرماید جمع بین ادله، جمع بین این که لکل قوم نکاح که حکم به صحت میکنه و دلیلی رو که سیره مسلم قائم شده که موقعی که و دلیل دیگه‌ای که هم لکل قوم نکاح و هم سیره و دلیلی که گفته بنت الاخ بر عمه نمیشه ادخال کرد که اطلاق شامل میشه مسلمان و کافر همه رو، جمعش این است که به وسیله اسلام ما از این وقت به بعد ما حکم صحت بار کنیم، که نه مسئله نقل را که در باب اجازه فضولی گفتن شبیه به نقل و یا کشف حکمی هم که اونم واقعش نقله مگر در بعضی از احکام، ایشون در اینجا قائلن، می فرمان بنابراین این قبلا صحیح نبوده، منتها ما برای در این جهتی که احتیاج به عقد جدید نداره حکم صحت بار میکنیم در این جهت. اون وقت به منزله این است که کنس آب جواهر میگه احداث عقد جدید شده، احداث عقد جدید باشه در عقد جدید احتیاج به استیزان داره، اینم آقای حکیم میفرماین. ولی انصاف قضیه این است که جمع ما بین مطلقات که میگه که استیزان از ام لازمه و حلال نیست با ادله لکل قوم نکاح و یا سیره، این است که نه از اول نکاح اونا صحیح بوده، حتی به نحو شرط متأخر اسلام شرط نیست، چون خود اون تصور شرط متأخر هم از اذهان متعارف دوره، از اول صحیح بوده هر قومی نکاحشون صحیحه. در بعضی روایات هست زانیه گفته میگه نکاح اونا صحیحه، به چه مناسبت شما هیچ مسلمان هم نشده، یه چرا به اونا زانیه میگی، هیچ شرط هم نداره. ایران ما بگیم نه مشروطه، اون وقت حالا یا به شرط مقارن یا به شرط متأخر، اون وقت نقد امثال اینا کشف اینا بگیم، نه نه نقدی در کاره نه کشفی در کاره، نه احتیاج به اسلام جدید داره. این جمع ما بین ادله و در همون مورد میگه که شما بی خود به اینا زانی میگید، اینا خب نکاح دارن، نکاحشون صحیحه و اینا این تهمت اینجور زدنها، از اونا استفاده میشه که این قانون قوانین مخصوصه که در باب نکاح هست مال مسلمان هست، قوانین عام نیست، این یه تخصیص ادله است و در این جهت حق با آقای خوئیه که ما قائل به تخصیص ادله میشیم و اصلا هیچ گونه دخالتی اسلام نداره، حتی شرطن هم دخالت به نحو شرط متأخر هم دخالت نداره و مثل اجازه نیست تا اون بحث ها بیاد. این هم حالا سب کن این تیکرم. بعد ایشون یه تیکهی داره که ایشون تعجب میکنه، میفرمان صاحب جواهر بلگرچی وقت گذشته